سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این 60 دقیقه، بسیاری از رهبران جهان پیروزی جو بایدن رئیس جمهور بعدی ایالات متحده را تبریک گفتند. روسیه هنوز خاموش است و ایران هم محتاط. آمریکای دوران بایدن به افغانستان چه ارمغانی خواهد آورد؟ از یک کارشناس امور سیاسی پرسیدیم. زود برمیگردم با تفصیل این موضوعات، اما پیش از آن تازه ترین خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهوری افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبارک باد گفتند. رئیس جمهور آذربایجان میگوید که نیروهای کشورش شهر شوشی را در ناگورنو قره‌باغ تصرف کردند و معترضان ضد حکومت در بلاروس برای راهپیمایی در شهر منسک پایتخت آن کشور امروز گرد هم آمدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری افغانستان پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تبریک گفت. محمد اشرف غنی با کاملا هارس معاون بایدن نیز تبریک گفته است. آقای غنی در توییت افزوده که افغانستان چشم برای ادامه و تقویت همکاری های استراتژیک با آمریکا به شمول مبارزه با تروریسم و آوردن صلح در افغانستان است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور نیز به بایدن و هارس تبریک گفتند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در پیام تبریکیش به بایدن گفته که به کار مشترک با آمریکا در زمینه تامین صلح در افغانستان و منطقه ادامه می‌دهد. جو بایدن به روز شنبه برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد. مقام ها در ولایت روزگان از کشته شدن 8 تن از طالبان به شمول یک سردست این گروه در ولسوالی گیزاب خبر می دهند. احمد شاه سایل سخنگوی والی برادی یاسودی امروز گفت که طالبان دیشب هدف حمله هوایی قرار گرفتند.
در این بمباری 19 تن از طالبان کشته و زخمی شدند. 8 تن کشته و 11 تن دیگر زخم برداشتند. یک سرگروپ آنها به نام مولوی مبارز شامل کشته شده ها است.
طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. در یک خبر دیگر از هرات داریم که مقام ها میگویند 17 تن از طالبان به شمول یک سردست این گروه در جریان درگیری در ولسوالی پشتون زرغون کشته و 7 طالب دیگر زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات برای رادیو آزادی امروز گفت که درگیری دیشب رخ داد.
این درگیری زمانی آغاز شد که شمار زیاد از طالبان بالای نیروهای امنیتی حمله کردند. برای چندین ساعت درگیری ادامه داشت. خوشبختانه قوات‌های هوایی و حمایت از نیروهای امنیتی به ساحه عملیات راهندگی کردند که این عملیات سبب در هم کوبیدن دشمن شد.
طالبان درباره وارد شدن تلفات به افراد این گروه در هرات هم تا کنون چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن پس از آن که به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد، شهروندان کشورش را به اتحاد دعوت کرد و اواخر دیروز به هوادارانش گفت:
به عنوان رئیس جمهور تعهد می‌سپارم که به عوض تقسیم به اتحاد تلاش خواهم کرد. اینجا نه ایالت سرخ است و نه هم آبی، تنها ایالات متحده دیده می‌شود.
بایدن همچنان اعلام کرده که هفته آینده یک نیروی ضربتی را برای مبارزه با ویروس کرونا ایجاد می‌کند. جو بایدن که در جریان مبارزات انتخاباتیش برای مبارزه با این ویروس به اقدام‌های جدی تعهد سپرده بود، گفت که در 10 نوامبر یک هیئت 10 نفری را میگمارد تا استراتژی مبارزه با ویروس کرونا را بررسی کند. جو بایدن دیروز به عنوان رئیس به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد، اما او تا 20 جنوری سال آینده که مراسم تحلیف را به جا می آورد صلاحیت اجرایی نخواهد داشت. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان میگوید که نیروهای کشور شهر شوشی را تصرف کردند. این دومین شهر بزرگ در ناگورنو قره‌باغ است. مقام های ارمنستان میگویند که درگیری در این شهر ادامه دارد. به دنبال این اعلام علیف، یک جمعیت بزرگ مردم در باکو با به اهتزاز در آوردن بیرق ها و سر دادن شعار این پیروزی را جشن گرفت. و معترضان از ضد حکومت در بلاروس برای راهپیمایی در شهر منسک پایتخت آن کشور امروز گرد هم آمدند. آنها میخواهند الکساندر لوکاشینکو از قدرت کنار رود. حضور پلیس در منطقه مرکزی منسک گسترده گفته شده. نیروهای امنیتی چند دقیقه پیش از راهپیمایی چندین تن را بازداشت کردند. این 13مین یکشنبه است که تظاهرات بر ضد لوکاشینکو برگزار می شود. نیروهای امنیتی بیش از 200 تن را در جریان اعتراض‌های یکشنبه گذشته بازداشت کردند. تظاهرات در بلاروس از 9 آگوست به این طرف که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برگزار شد روان است. لوکاشینکو برنده انتخابات اعلام شده. معترضان میگویند که در انتخابات تقلب شده است. او از 26 سال به این طرف در قدرت است.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی رو میشنوید و این هم فهرست کاملتر قصه های ما. پیام های تبریکی به جو بایدن دموکرات از جاهای مختلف دنیا رسیده به شمول افغانستان. کمالا هاریس نخستین زن است که به سمت معاونت رئیس جمهور ایالات متحده دست می‌یابد. در مورد او بیشتر به شما میگوییم و این که او به دختران و زنان تا حالا چه پیام فرستاده.
Every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities.
آمریکای دوران بایدن بر روند صلح افغانستان چقدر تاثیر خواهد گذاشت؟ از یک کارشناس امور سیاسی پرسیده ایم.
فکر میکنم به صورت کلی به نفع صلح افغانستان خواهد بود.
و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و در جستجوی انصاف در انتظار شماستند. با رادیو آزادی که باشید از تازه های افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر میشوید. جو بایدن دموکرات در نطق پیروزیش گفته که زمان اتحاد و التیام فرا رسیده. رسانه های امریکایی او را به روز شنبه پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام کردند. کمالا هاریس معاون منتخب بایدن هم به هوادارانشان سخنان امیدوارانه گفت. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده تا حال چه گفته؟ در این گزارش از امید مرزبان بشنوید.
پس از تقریبا نیم قرن حضور در سیاست، جو بایدن 77 ساله در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بر رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ پیروز اعلام شده. بعد از 4 روز شمارش آرا، بایدن در نطق پیروزیش دیروز در ویلمینگتون ایالت دلاویر به هواداران خوشحالش گفت دنبال اتفاق است نه نفاق.
وعده کردم که رئیس جمهوری باشم که در جستجوی اتحاد است، نه تفرقه. کسی که ایالتهای سرخ و آبی را نه، بلکه تنها ایالات متحده را میبیند.
ایالتهای سرخ به طور سنتی از جمهوری خواهان و ایالتهای آبی از دموکراتان حمایت کردند. بایدن همچنان گفت که در کنترل ویروس کرونا از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. طبق گزارش ها تعداد مبتلایان ویروس کرونا در امریکا از 10 میلیون گذشته و تا اکنون بیش از 243 هزار نفر جان باختند. کمالا هاریس معاون منتخب بایدن همانجا بود. او نخستین زن نیم سیاه‌پوست و نیم هندی تبار است که به سمت معاونیت رئیس جمهور منتخب امریکا دست می‌یابد. اما خانم هاریس گفت که او آخرین زن نخواهد بود که پیروز میدان شده.
هر دختر کوچکی که امشب تماشا می کند می بیند که اینجا کشور فرصت هاست و به فرزندان کشور ما بدون توجه به جنسیتتان کشور ما پیام روشنی برایتان فرستاده. رویای بلند پروازانه داشته باشید و با اعتقاد راسخ رهبری کنید. خود را طور ببینید که دیگران شاید نبینند، چون که قبلا هرگز این گونه ندیدند. اما بدانید که در هر گام شما را تحسین خواهیم کرد.
هیچ کدامشان اما از دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده یاد نکردند. ترامپ پیروزی بایدن را نپذیرفت، سخنرانی تازه هم نکرده و فقط اکتفا کرده به یک توییت و گفته که خودش پیروز است با تفاوت زیاد. ترامپ 70 میلیون رای مردم را به دست آورده، اما جو بایدن با کسب 74.5 میلیون رای مردم نخستین رئیس جمهور منتخب آمریکا است که به این اندازه رای می آورد. تقریبا 145 میلیون آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر رای دادند که در تاریخ ایالات متحده بی سابقه خوانده شدند. بایدن تا چند روز دیگر 78 ساله می شود. به این ترتیب او مسن‌ترین رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود. هر دوره رئیس جمهوری آمریکا 4 ساله است و مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب هم در ماه جنوری سال بعد از انتخابات در پایتخت واشنگتن دی سی برگزار می شود.
خبر پیروزی بایدن با واکنش‌های متفاوت به همراه شده. تا لحظات دیگر با شما با تفصیل خواهیم گفت، اما پیش از آن بشنویم که کامالا هاریس، زن نیم سیاه‌پوست و نیم هندی تبار که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاریخ ساز شده کیست؟ سلطان محمد سرور به شما میگوید.
کامالا هاریس 56 ساله سابق سارنوال ارشد ایالت کالیفرنیا بود. مادر وی شیا مالا گوپالان، بیولوژیست متولد هند برطانوی که برای ادامه تحصیلات به امریکا رفته بود، آموزش خود را در پوهنتون برکلی تکمیل کرد. دونالد هاریس، پدر کامالا، نیز در سال 1961 از جامائیکا به کالیفرنیا رفته و در عین پوهنتون محصل اقتصاد بود که سپس استاد پوهنتون استانفورد شد. کامالا هاریس در سالهای اخیر در جمع سیاستمداران پیشتاز حزب دموکرات قرار گرفت. در انتخابات درون حزبی سال 2020 برای ریاست جمهوری خود را نامزد ساخت، ولی چون حمایت کافی کسب نکرد از رقابت دست کشید. کامالا در زبان سانسکریت گل نیلوفر آبی را گویند. ناریندرا مودی، صدر اعظم هند که آشکار از دونالد ترامپ ستایش می کرد، بیدرنگ با کامالا تبریک گفته در توییت خود نوشت پیروزی وی برای همه امریکایان هندی تبار مایه افتخار بزرگ است. آقای مودی در خطاب به کامالا افزود من اطمینان دارم که روابط نیرومند امریکا و هند با رهبری و حمایت شما نیرومندتر خواهد شد. صدر اعظم جامائیکا هم گفت که انتخاب کامالا هاریس برای مردم این کشور منطقه کارائیب افتخار آفرین است. صدر اعظم اندریو هول نیز افزود که کامالا هاریس اولین زن است که معاون رئیس جمهور در ایالات متحده برگزیده می شود و ریشه های وی در جامائیکا برای مردم این کشور مایه افتخار است. رهبران دیگر جهان نیز به ماهیت جنسیتی انتخاب کامالا هاریس اشاره کردند. انگلا مرکل که خود اولین زن است که به مقام صدارت جرمنی می رسد در توییت خود گفت که من از ته دل آرزومند خوشبختی و موفقیت بایدن می باشم و به کامالا هاریس اولین زنی که به مقام معاون رئیس جمهور در کشور خود می رسد هم تبریک می گویم. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا که از نزدیکان ترامپ پنداشته می شد، نیز پیروزی بایدن و هاریس را تاریخی عنوان کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی موج متوسط 12.96 FM 100.5. متحدان ایالات متحده از اروپا تا شرق آسیا و جو بایدن پیام‌های تبریکی فرستادند، اما روسیه هنوز خاموش است و ایران هم محتاط. تا لحظات دیگر در این مورد میشنوید، اما اول شروع کنیم از واکنش‌ها در افغانستان. فریبا آرام و جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پیام تبریکی فرستادند. آقای غنی در توییترش نوشته که با آمریکا برای مبارزه با تروریسم و تأمین صلح یک جا کار خواهند کرد و روابط استراتژیک دو کشور را بیشتر تقویت خواهند کرد. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، درباره پیام تبریکی آقای غنی گفت:
رئیس جمهوری افغانستان برای رئیس جمهور منتخب جدید آمریکا و معاونش تبریک داد. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که روابط میان هر دو کشور در روشنایی پیمان استراتژیک و همکاری هر دو طرف تقویت شود و با هم در راستای صلح و مبارزه با تروریسم کار مشترک کنند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در توییترش نوشته که امیدوار است رویکرد جو بایدن در مورد افغانستان متمرکز بر تامین صلح در این کشور باشد. این در حالی است که 2 ماه می شود گفتگوهای صلح میان هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه قطر آغاز شده و تا کنون به نتیجه نرسیده است. پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امیدواری‌های را در میان شهروندان کشور برانگیخته است.
جو بایدن یک استراتژی دیگه درباره صلح افغانستان خواهد داشت، برنامه و پالیسی دیگه درباره صلح افغانستان خواهد داشت.
خوشبین بری هستم شاید بایدن نظریات متفاوتر از ترامپ داشته باشه، به خاطر که ترامپ یک کسی بود که اولا به چیزی که بسیار افراطی بود مذاهب دیگه را قبول نداشت، همیشه داد از خودش بود، بعضی اوقات به کابینه خودش هم احترام قائل نبود.
از سوی دیگر برخی از اعضای هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان در قطر از آقای جو بایدن خواستند که برای تسریع روند گفتگوهای صلح در افغانستان توجه بیشتری داشته باشد. شریف زرمتی عضو هیئت گفتگو کننده صلح حکومت میگوید:
من حیثی یک زن افغان تقاضایم از رهبری جدید ایالات متحده آمریکا مثل که مردم افغانستان، دولت افغانستان و تیم مذاکره افغانستان تقاضای آتش بس دوامدار و صلح پایدار و باعزت داره. امید داریم که رهبری جدید ایالات متحده آمریکا هم به خاطر آتش بس دوامدار و به خاطر صلح پایدار و صلح با عزت امرای افغانستان همکاری خود دوام بده.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پیشینه 47 ساله فعالیت سیاسی دارد. او در دوره پیش معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بود.
در گزارش فریبا آرام از واکنش‌ها در افغانستان شنیدید نسبت به پیروزی جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. متحدان ایالات متحده از شرق از اروپا تا شرق آسیا به جو بایدن پیام تبریکی فرستادند. در این میان روسیه هنوز خاموش است و ایران هم محتاط. همین لحظه ستار فروغ در استودیو است و از واکنش‌های جهانی نسبت به این خبر به شما میگوید.
بله، متحدین آمریکا از انتخاب شدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده استقبال کردند. جرمنی پیروزی بایدن را در انتخابات آمریکا فصل جدید و هیجان انگیز در روابط دو طرف اقیانوس اطلس خوانده. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است که چشم برای همکاری با جو بایدن است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو ضمن تبریکی به بایدن در توییترش نوشته که بایدن پشتیبان قوی ناتو است و انتظار کار مشترک با او را دارد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هم به بایدن تبریک گفتند. مکرون در توییت گفته که برای غلبه بر چالش ها مشترکاً کار میکنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز به بایدن تبریک گفته و افزوده که در مورد آینده مشارکت استراتژیک کشورش و ایالات متحده خوشبین است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنشش به پیروزی جو بایدن گفته که فرصت برای دولت آینده آمریکا پیش آمده تا به گفته روحانی اشتباهات گذشته را جبران کند و با احترام به قواعد جهانی و مسیر پایبندی به تعهدات بین المللی بازگردد. در این میان روسیه هنوز چیز نگفته. موقف سرد کرملین در باره پیروزی بایدن قابل تعجب دانسته نمی شود. بایدن در گذشته از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر آنچه اقدامات ناگوارش به شمول تجاوز بر کشورهای همسایه روسیه و مداخله در انتخابات کشورهای دیگر خوانده شده و تکرار انتقاد کرده بود. انتظار می رود بایدن نسبت به رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد سابقه حقوق بشری و پالیسی های خارجی روسیه در برابر آن کشور موقف شدیدتر اتخاذ کند.
تشکر از شما ستار فروغ. برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این مورد لطفا سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و در جستجوی انصاف هم در انتظار شماستند. پیروزی جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در روند روان صلح افغانستان در دوحه قطر چه تغییر خواهد آورد؟ این را جاوید نعیمی در ابتدای گفتگوی تلفنی از شفیق امین آگاه امور سیاسی پرسیده.
فکر میکنم به صورت کلی به نفع صلح افغانستان خواهد بود، به چند دلیل. اگر به دیدگاه های کلی دموکرات ها ببینیم، اونها به صلح اولویت خواهد داد و از طرف دیگر اساسا منافع ملی امریکا نیاز صلح را در افغانستان میبینه و صلح افغانستان با منافع ملی امریکا سازگار هست و اگر به گذشته سیاست های دموکرات ها در زمان اوباما ببینیم، اساساً ابتکار صلح افغانستان هم یکی از سیاست های دموکرات ها در زمان اوباما بود.
از ترامپ برای بایدن چی میراث میماند در مورد استراتژی افغانستان و تلاش هایی که تا حالا صورت گرفته؟
چیزی که از آقای ترامپ به جو بایدن به میراث میمانه فکر میکنم همان موافقتنامه صلح ایالات متحده آمریکا و طالبان هست که شرایط خروج نیروهای نظامی آمریکایی و تعهدات طالبان در قبال مبارزه با تروریسم در افغانستان و همچنان مسئله مذاکرات بین الافغانی در آن مسائل محوری است. من فکر میکنم که این توافقنامه در کل خواسته های منافع ملی آمریکا را به صورت کل تامین میکنه، اما احتمال وجود دارد که با سرکار آمدن آقای بایدن موضع آمریکا در قبال ایصال با تجدید نظر همراه باشد. احتمالاً که تعهدات طالبان را جدی بگیره و همچنان مسئله حفظ حداقلی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان احتمالاً مطرح شود.
آیا جو بایدن راهبرد افغانستان را از جای دوباره آغاز خواهد کرد که او را باراک اوباما بر ترامپ واگذار کرده بود؟
نه، من فکر نمی کنم از آنجا آغاز شود که اوباما و آقای ترامپ به میراث گذاشته بود، چون شرایط عمومی به سطح نظام بین الملل در حال تغییر است و از طرف دیگر جنگ افغانستان در افکار عامه و در محافل تصمیم گیری امریکا به عنوان یک جنگ بی پایان توصیف میشه و تقاضای منافع ملی امریکا هست که به جنگ یک راه حل معقول پیدا شود. باور من این است که همین سیاست ادامه پیدا خواهد کرد، اما با اندک تجدید نظر شاید سیاست زمان آقای ترامپ در قبال صلح و جنگ افغانستان ادامه پیدا بکند.
صحبت های شفیق امین آگاه امور سیاسی را شنیدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماستیم. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و در جستجوی انصاف در انتظار شماستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بازم بشنویم که وزارت دفاع افغانستان گفته که از رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میخواهد که زمینه خروج مسئولانه نیروهای بین المللی از افغانستان را فراهم کنه. شاه محمود میاخیل معاون نخستین وزارت در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت که چون این درخواست به صورت گسترده هم افغانستان و هم در جهان مطرح است. بیشتر از مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
با پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وزارت دفاع افغانستان از او می‌خواهد که زمینه خروج مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان را فراهم کند. شاه محمود میاخیل معاون نخست این وزارت امروز یک شنبه در گفتگوی اختصاصی بر رادیو آزادی گفت که خروج غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان این کشور را بار دیگر به میدان جنگ داخلی تبدیل می‌کند.
این آرزوی کل ما است که قوای خارجی از افغانستان برای افغان ها به پای خود استاده شود، اما خروج قوا باید با مسئولیت باشه و تا جایی که من معلومات دارم و مسائل تحقیق میکنم، دموکرات ها هم میخواهد که با مسئولیت از افغانستان برایه و یه آرزوی کلگی ماسته که افغانستان باز صحنه جنگ نشود مثل بعد از خروج قوای روسیه از افغانستان.
به گفته آقای میاخیل، اکنون شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 4,500 تا 5,000 نفر می رسد که در زمان توافق دوحه این شمار به 8,500 نفر می رسید. بر بنیاد توافقنامه 29 فوریه آمریکا و طالبان، تا میان سال 2021 باید همه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، گفته بود که تا عید کریسمس همه نیروهای آمریکایی دوباره به خانه برخواهند گشت. معاون وزارت دفاع افغانستان تاکید کرد که کاهش تدریجی نیروهای آمریکایی در سنگرهای نبرد تأثیر نداشته و اکنون افغانستان در حدود 350,000 تا 400,000 نیروی دفاعی دارد که این شمار با نیروهای پلیس و خیزش‌های محلی تا 500,000 می‌رسد. آقای میاخیل می‌گوید که آمریکا در این اواخر کمک‌های مهم به افغانستان کرده و به این کمک‌ها ادامه خواهد داد.
سال تنها تقریبا در حدود 1,500 حمی و بعضی وسایلی که در جنگ استفاده میشه. چند هفته گذشته در حدود 4,500 حمی به اردوی ملی داد و به عین تعداد به پلیس ملی هفته گذشته داده بودن. دیگه به این اساس این کمک ها دوام پیدا میکنه و این یک چیزی هست که سر مورال خواهی ما تاثیر داره، همونطور ملی و دوگنای شوبین و چیزا را به اردوی ملی افغانستان داده است.
به گفته او، تجهیزاتی که نیروهای آمریکایی از بین بردند کارآمد نبودند. بخشی از تجهیزاتشان را از طریق بندر کراچی پاکستان دوباره انتقال می دهند و برخی از تجهیزات هم مربوط قراردادیان آمریکایی می شود. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بله و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. با وجود مخالفت ریاست افغان فیلم و فعالان فرهنگی، شهرولی کابل کار تخریب سینما پارک در شهر نو کابل را آغاز کرده. شهرولی کابل میگوید تخریب این سینمای دولتی بر اساس تصمیم تازه معاون نخست ریاست جمهوری آغاز شده و به جای آن مرکز فرهنگی مدرن ساخته می شود. اما برخی از مردم در کابل از حکومت می خواهند که دست از تخریب این سینما بردارد و اقدام به بازسازیش کند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
این صدای فیلم نیست، بلکه چکش است که برای تخریب تالار یکی از آخرین سینماهای فعال در کابل فرود می‌آید. کارگران مشغول تخریب چوکی‌ها، پایین کشیدن پرده‌ها و جمع کردن وسایل سینمای پارک در مرکز شهر کابل هستند. در تالار نسبتاً تاریک سینما دیگر از نمایش فیلم و تماشاچی خبری نیست. تا پایان این هفته کل ساختمان سینما از میان خواهد رفت. شهرداری کابل میگوید این سینما بر اساس تصمیم امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری تخریب می شود. سمیرا رسا، سخنگوی شهرداری کابل، دلایل اتخاذ این تصمیم را توضیح می دهد.
متاسفانه این گنجایش بازسازی را نداشت که ما این را دوباره ترمیم بکنیم. به خاطر از اینکه لحاظ استثنامیت و همچنان از هر لحاظی نیاز برزی داشت و باید تخریب شود و دوباره ما این را اعمال بکنیم. طرح‌ها و دیدگاه‌های مردم هم به این شامل باشد. ما یک مرکز فرهنگی تازه را در جای خود سینما پارک بسازیم. بنابراین مالی تخریب از این کارش از امروز آغاز شده.
خانم رسا گفت که طرح ساخت مرکز فرهنگی جاگزین سینما پارک هنوز نهایی نشده، اما گفت در مرکز فرهنگی مورد نظر سینما هم در نظر گرفته می شود. پیش از این امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، از شهرولی کابل خواسته بود که سینما پارک را تخریب و زمین آن را به پارک معلق کند یا با مشارکت سرمایه گذاران به مرکز فرهنگی تبدیل کند. این تصمیم واکنش ریاست افغان فیلم، سینماگران و فعالان را برانگیخت. سهرا کریمی، رئیس افغان فیلم، بر رادیو آزادی گفت با تخریب این سینما مخالف است.
موضع ما مشخص است، افغان فیلم مخالف است. به خاطر این ویرانی این سینما که تقریبا 65 سال تا 70 سال عمر داره، ویرانی حافظه سینمایی فرهنگی و هنری یک شهر است.
بانو کریمی میگوید پیش از این نیز درخواست کرده بود که این سینما بازسازی شود، اما حکومت این درخواست را نپذیرفته بود. شماره از شهروندان کهنسال کابل که زمان برای تماشای فیلم به این سینما آمده بودند، نگران تخریب این سینما هستند. عزیز محمد و نور محمد میگویند
دائما اینجا باز وقت می آمدیم دیدن فیلم. خوب سینما، فیلم های هندی،
ایرانی اینمی را بسیار می دیدی. حالا که ای را تخریب میکنه ای ادراکت فرهنگ سینمایی را افغانستان را از بین میبره.
ای باید عباد شود که به می نام همی تو برو با اینده نسلا که این سینمای پارک است نباید ویران شود.
سینما پارک 65 سال پیش در داخل پارک شهر نو کابل ساخته شد و در آن فیلم های داخلی و خارجی برنمایش گذاشته می شد.
گزارش شنیدید از جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا این دم 5.5